دو گل بر مراکش پیروز شد و تیم ملی فوتبال آلمان در شهر ماینز 6-1 بر تیم ارمنستان غلبه کرد. در جهان تنیس در مسابقات رولان گاروس در پاریس، رافائل نادال اسپانیایی بازیکن شماره یک جهان اندی ماری بریتانیایی را در 3 set شکست داد و برای نهمین بار به فینال این مسابقات رسید. حریف نادال در فینال نوواک ژوکوویچ سرب شماره 2 جهان خواهد بود. فینال بخش زنان در مسابقات پاریس را ماریا شاراپووا از روسیه در برابر سیمونا هالپ از رومانی برگزار می‌کند. به ترتیب شماره‌های 7 و 4 جهان. و در آمریکا در نخستین بازی فینال بسکتبال قهرمانی کشور، تیم سان آنتونیو سپرز 110-95 میامی هیت قهرمان سال پیش را شکست داد. بازی‌های فینال بسکتبال آمریکا 4 از 7 است و بازی دوم فردا باز هم در سان آنتونیو خواهد بود. این دو تیم سال پیش نیز فینالیست بودند.
حبیب روشنزاده بود که تازه ترین خبرهای ورزشی رو برای ما بازخوانی کرد. اما اجازه بدید که بریم سراغ خبرها. پیش از اینکه سراغ خبرها بریم بگم که شما شنونده نیم ساعت دوم برنامه بامدادی صبحانه با خبر هستید و احیانا بیننده ما هم هستید اگر که در خانه های خودتون باشید، در جمع خانواده و در کنار سفره های گرم صبحانه تون. اما خبرهای تازه یک بار دیگه همراه با کیان معنوی.
گزارش ها از ایران هاکی است که طوفان برای دومین بار در هفته گذشته عصر جمعه تهران و هومه را در نوردید. به گفته رئیس اورژانس تهران، طوفان روز جمعه با سرعت 80 کیلومتر در ساعت تلفات جانی نداشته، اما 15 نفر در این طوفان مصدوم شدند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری منتخب اوکراین امروز شنبه به عنوان رئیس جمهوری جدید آن کشور سوگند یاد می‌کند. شماره قابل توجهی از رهبران جهان و یا نمایندگان آنها انتظار می‌رود در مراسم ادای سوگند پروشنکو در کیف حضور پیدا کنند. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور روز پنجشنبه طی سخنانی در قم بدون نام بردن از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به شماری از مواضع وی در هفته‌های اخیر انتقاد کرد، از جمله موضوع برد در مذاکرات هسته‌ای و بهشت و جهنم رفتن مردم و همینطور مطالبی درباره اینترنت، ماهواره و دین و دولت. شورای امنیت سازمان ملل حمله انتحاری اخیر به عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان را محکوم کرد. در حمله روز جمعه به کاروان حامل عبدالله عبدالله و همراهان وی 10 نفر کشته شدند. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل روز جمعه زاید رد زید سفیر اردن در سازمان ملل را به عنوان نامزد احراز سمت کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل معرفی کرد. آقای زوان،
سپاسگزارم. کیان معنوی بود که تازه ترین خبرها رو به آگاهی شما رسوند. اجازه بدید که پیش از هر چیز با توجه به خبری هم که شنید درباره آخرین تحولات در اوکراین به سراغ برگزاری مراسم 70th سالگرد پیاده شدن نیروهای متفقین در ساحل نورماندی بریم که همه نگاه ها بیش از دیگران به 3 رئیس جمهوری معطوف بوده: رؤسای جمهوری آمریکا، روسیه و اوکراین. نارضایتی غرب از آنچه اقدامات و دخالت روسیه در شرق اوکراین میخانه باعث این شده که گروه جی 7 روز پنجشنبه مسئولیت مسکو رو در قبال ایجاد صلح در اوکراین به ولادیمیر پوتین یادآور بشه. با هم بشنویم گزارش الهی روانشاد رو.
حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در جمع سران کشورهای غربی اولین تماس او با آنها پس از آغاز بحران در اوکراین بود. آسوشیتد پرس می نویسد این در حقیقت اولین ملاقات او پس از سلب قدرت از ویکتور یانوکوویچ در اوکراین به وسیله معترضان طرفدار اتحادیه اروپا بود. با آنکه 7 کشور صنعتی جهان در جریان نشست روز پنج شنبه جی 7 روسیه را به دلیل آنچه که آنها دخالت مستقیم در اوکراین می خوانند از این نشست حذف کرده بودند، اما روز جمعه ولادیمیر پوتین به دعوت فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در مراسم بزرگداشت روز تاریخی دی‌دی شرکت داشت. در مراسم یاد بوده 70 سال روز پیاده شدن نیروهای متفقین در سواحل نورماندی در فرانسه، باراک اوباما تا توانست از ولادیمیر پوتین فاصله گرفت و آنها دیروز تنها گذرا یکدیگر را دیدند. 7 کشور صنعتی جهان بر این هستند که اگر روسیه تغییری در راه و روش خود ندهد، تحریم‌های سخت‌تری را علیه این کشور وضع کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در این باره گفت:
We will have a chance to see what Mr. Putin does over the next 2-3-4 weeks.
ما در 2-3 یا 4 هفته آینده فرصت خواهیم داشت تا ببینیم ولادیمیر پوتین چه خواهد کرد. اگر او همین راه را ادامه دهد، خب ما هم اعلام کرده ایم که آماده انجام چه نوع اقداماتی هستیم.
Remains on the current course, then we've already indicated the kinds of actions that we're prepared to take.
به رغم نارضایتی غرب از عملکرد مسکو و اتهام حضور نیروهای روسیه در اوکراین و ارتباط جدایی طلبان شرق اوکراین با این کشور، روسیه همواره از آغاز این بحران هر گونه ارتباطی با ناآرامی‌ها و حضور نیروهایش در منطقه را رد کرده است. روز جمعه در جریان مراسم بزرگداشت دی‌دی در فرانسه، رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین با هم ملاقات کردند و به این نتیجه رسیدند که در روزهای آینده در مورد برقراری صلح در اوکراین با هم به گفتگو بپردازند. آسوشیتد پرس می‌نویسد که پوتین تمامی اتهامات وارده از سوی اوکراین و غرب را رد کرد و میگوید این روسیه و اوکراین نیستند که نیازمند گفتگو برای مصالحه هستند، چرا که روسیه اصلا طرف دعوا نیست. پترو پروشنکو که قرار است امروز به عنوان رئیس جمهوری جدید اوکراین ادای سوگند کند، قول داده است که به محض شروع کارش با یک برنامه جامع به خشونت‌ها در اوکراین پایان دهد. آسوشیتد پرس می‌افزاید در هفته‌های اخیر مقامات اوکراین از مرگ 200 نفر در درگیری‌ها میان نیروهای اوکراین و جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین خبر دادند. جدایی طلبان منطقه خود را خود مختار اعلام کرده و خواهان پیوستن به روسیه هستند، اما به نوشته آسوشیتد پرس کرملین به درخواست آنها اعتنایی نکرده است. دست کم 15 جدایی طلب هوادار روسیه نیز روز پنجشنبه در مرز اوکراین با روسیه کشته شدند. آسوشیتد پرس می‌نویسد آنتوان راشچنکو، یکی از دستیاران وزارت کشور اوکراین، در یک برنامه تلویزیونی گفته است که یک خودروی نظامی تلاش داشته از مرز عبور کند و 100 شورشی نیز در خاک اوکراین به حمایت از آن برخواسته بودند. همچنین به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز جمعه یک پلیس کشته و 2 پلیس دیگر در اوکراین مجروح شدند. این خبرگزاری از قول یک سخنگوی ارتش اوکراین نیز افزوده است که یک هواپیمای حامل کمک‌های بشردوستانه هم روز جمعه به وسیله جدایی طلبان سرنگون شده است. روسیه که سفیر خود را از اوکراین فراخوانده بود، اکنون اعلام کرده است که او را به کیف باز می‌گرداند تا در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید این کشور شرکت کند. خبرگزاری‌های بین‌المللی می‌گویند این به معنی احتمال به رسمیت شناخته شدن حکومت جدید اوکراین از سوی روسیه تلقی شده است.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
شنبه ها روز معرفی کتاب همراه با فرج سرکوهی. آقای سرکوهی بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
سلام میکنم به شما آقای زرگامی، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، یک اتفاق نادر در حوزه انتشار کتاب افتاده و اون هم تجدید چاپ کتاب مجموعه داستانهای کشتی شکسته ها که خب مدت ها بود این کتاب تجدید چاپ نشده بود. یه مقدار در مورد این صحبت کنیم و اینکه چطور شد که به این کتاب اجازه دادن که بالاخره منتشر بشه بار دیگه.
اتفاق بسیار خوبی هست، چون کشتی شکسته ها در سال 1334 یعنی حدود 60 سال پیش چاپ شد و بعد هر بار که بردن به وزارت ارشاد با مشکلاتی روبرو شد برای تجدید چاپ. کتابی هم هست که همه دلشون میخواد بخونن، هم اونایی که اهل ادبیاتن، هم اونایی که اهل تاریخ جامعه شناسی ایران هستن، حالا میگم چرا، همونایی که میخوان از به اصطلاح مترجم بشن و چیزی یاد بگیرن، همون کسانی که میخوان داستانهای خوبی بخونن و لذت ببرن. این کتابو نشر کلام منتشر کرده، یه مقدمه هم داره که خود گلستان نوشته در همون دهه 30، همون مقدمه رو چاپ کردن و هنوز هم این مقدمه که ابراهیم گلستان که مترجم کتاب هست نوشته، هنوز هم خوندنی هست. کشتی شکسته‌ها مجموعه 5 داستان هست که یکیش داستان کشتی شکسته‌ها است، استرونگ تریون، آن روز که شب شده ویلیام فاکنر، شیطان و دانیل وبستر، استیون وینس بنه در تبعید آنتوان چخوف و برفای کلیمانجاروی ارنست همینگوی. این توضیح را هم بدم که حالا یک این کشتی شکسته ها در واقع عنوان قصه ای هستش که از استفن کرین که در کتاب چاپ شده، اما اسم اصلی این قصه کشتی شکسته ها نیست بلکه قایق بی حفاظ است، اما گلستان این اسم رو تغییر داده و دلالش هم گفته.
خب اشاره کردید به این که اسم اصلی این داستان کشتی شکسته ها نیست، دقیقاً چرا مترجم تصمیم گرفته که دست ببره به قولی دستکاری کنه اسم اصلی رو؟
بله این اتفاقا خود آقای گلستان هم توضیح داده، چون میدونیم گلستان که بهترین مترجم، حالا علاوه بر اینکه نویسنده بزرگی هست، یکی از بهترین مترجمان ایران هست و بوده همیشه. علت اینکه این کار کرده خودش توضیح داده، گفته که من این داستانهایی که انتخاب کردم حالا هم داستانهای بسیار زیبایی هستند و نمونه های خوبی هستند از ادبیات دنیا و هم اینکه یک به اصطلاح پیوند مفهومی دارن، یک وحدت مفهومی دارن و وحدت مفهومی که در همه این داستان ها هست به عنوان کشتی شکسته ها بیشتر بیانش میکنه تا عنوان قایق بی‌حفاظ. در خودش در مقدمه هم نوشته که من اسم این قصه رو تغییر دادم برای که این داستان هایی که من انتخاب کردم داستان هایی هستن درباره کسانی که کشتی زندگیشون شکسته و داستان کسانی که در واقع این وضعیت رو دارن، بنابراین من این نام رو انتخاب کردم تا که این وحدت مضمونی و مفهومی داستان ها در این نام متجلی بشه.
اما وقتی یک کتابی تجدید چاپش یه حادثه تلقی میشه حتما یک ویژگی های خاصی داره، چه ویژگی های این ترجمه این آثار داره که در اصل متمایزش میکنه؟
اول توجه بکنیم که یکی خود از نظر تاریخی است، این کتاب خب حدود 60 سال پیش چاپ شده، انتخاب هایی که شده در اون زمان اکثر این نویسندگان، شاید به جز چخوف، نویسندگان دیگری که آثارشون ترجمه شده برای اولین بار بوده که معرفی میشدن به فارسی زبان ها، یعنی همینگوی یا فاکنر اولین بار بوده که یک اثری از اینا ترجمه میشده و ما میدونیم که خب اینا نویسندگان بزرگی هستن و در واقع آقای گلستان راه رو بر شناخت و این نویسندگان باز کرده معرفی کرده اینا رو. این یک نکته. نکته دومی که توجه بکنیم این کتاب بعد از شکست 28 مرداد چاپ شده و این عنوان کشتی شکسته ها میخوره یادآور اون شکست هم هست. خودش میگه که این قصه ها را برای ترجمه انتخاب کردم چون اون بعد توضیح میده که انسان هایی که در این داستان ها هستند انسان هایی هستند که تلاش میکنند عظمت آدمی رو نشون میدن و خصوصیات آدمی رو نشون میدن و من به همین دلیل نمیرا ترجمه کردم. از طرف قصه همه به قول خود او هنر خلاق و ابتکار نویسندگی رو نشون میدن، در واقع یک داستان های بسیار خوبی هستند. مجموعه همه اینها در واقع میتونیم بگیم که ویژگی هایی هست، ولی بزرگترین ویژگیش خصوصیاتی است که گلستان در ترجمه کتاب به کار برده، یعنی شما 5 تا داستان میخونین از 5 تا نویسنده و مترجم تونسته که به خوبی اثر که هر نویسنده و زبان هر نویسنده رو حفظ بکنه و تفاوت صداهاشون رو در ترجمه منعکس بکنه.
آقای سرکوی خیلی وقت نداریم، اگر که بتونید خیلی خلاصه به این هم اشاره بکنید، چون از این گفتید که گلستان گفته که در اصل این داستان ها عظمت آدم ها رو نشون میدن، فضای این داستان ها در چه شرایطی میگذره؟
بله خب راجع به هر کدوم از داستانا باید جداگانه بحث کرد. مثلا شما اگر نگاه بکنید این داستانی که استفن کرس نویسنده ای که ببینید که رمان رالیستی ادبیات آمریکا نوشته، اون دختر کوچه‌گرد که خیلی مشهور است، یا نشان سرخ دلیری نوشته، در این داستان تلاش آدمی رو میگه، یه اتفاقی برای خودش افتاده، یعنی کشتی شکسته و این تلاششون اینه، یا مثلا کاری که همینگوی کرده اونجا، یا مثلا فاکنر که در عین حال که از جنوب نوشته صدای دنیا رو منعکس کرده، همه دنیا در داستانهاش میبینید و در مجموع اگر نگاه بکنید میبینیم که داستانها بسیار زیبا هستند، خوش ساختند و عظمت آدمی رو در تلاشهای او تصویر میکنند.
آقای سرکوی سپاسگزارم که امروز صبح هم در کنار ما بودید.
من از شما متشکرم و تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنم.
یک بار دیگه به سراغ شهرام رفیع‌زاده میریم. این بار میخواییم یک نگاه موشکافانه تری داشته باشیم به مهمترین مطالبی که روزنامه های امروز صبح، نه البته همهشون، یک تعدادیشون رو ورق بزنیم. شهرام، روزنامه آرمان و اعتماد روزنامه هایی هستن که گزارش دادن که همزمان شبنامه هایی توزیع شده علیه دولت حسن روحانی و حتی روزنامه اعتماد در این باره صحبت و هشدار وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران رو هم منتشر کرده.
بله، روزنامه آرمان امروز گزارش داده که تندروها که بنوشته این روزنامه اصولگرایان تندرو هستند در مراسم سالگرد آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی هم در تهران و هم در قم اقدام به پخش شبنامه های کردن علیه دولت آقای روحانی. بنوشته روزنامه آرمان در تهران 4 شبنامه علیه دولت آقای روحانی دست کم منتشر شده که برخی از این شبنامه ها با عنوان نگرانیم سیاست های فرهنگی دولت آقای روحانی رو مورد حمله و انتقاد قرار داده. بخش دیگری از این شبنامه ها با عنوان روحانی زیر ضربین امام منتشر شده که روایت های آیت الله خمینی درباره ممیزی و سانسور کتاب یا محدودیت های فرهنگی رو در تقابل با سیاست های دولت آقای روحانی مقایسه کردن در این شبنامه ها. علاوه بر این چه دادیم و چه گرفته ایم هم اظهارات مقام های آمریکایی هست درباره مذاکرات هسته‌ای که از سوی اصولگرایان تندرو به شکل شبنامه علیه دولت آقای روحانی منتشر شده. و البته این روزنامه اشاره کرده که یکی دو شبنامه دیگر هم در تهران و در مراسم سالگرد آیت الله خمینی توضیح شده. در قم هم نوشته روزنامه آرمان شبنامه و اس ام اس هم علیه دولت آقای روحانی مورد استفاده اصولگرایان تندرو قرار گرفته. اما روزنامه اعتماد در گزارش مفصلی درباره هشدار محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی به بولتن سازان از قول آقای علوی نوشته که در روزهای اخیر و در ماهای اخیر بولتنهایی به دست ما میرسه که به رغم اینکه کسانی که اون رو تهیه کردن خودشون رو ولایت مدار توصیف میکنن، اما این بولتنها مال از دروغ هست. این اظهارات آقای علوی در حالی در روزنامه اعتماد منتشر شده که ایشون چند روز پیش به روزنامه کیهان رفت و با یکی از منتقدان سرسخت دولت آقای روحانی یعنی آقای حسین شریعت مدنی حدود 90 دقیقه گفتگو کرد، محتواش منتشر نشده. اما روزنامه اعتماد نوشته که آقای علوی گفته که رهبر جمهوری اسلامی به رسانه‌های تندرو تذکر بسیار شدیدی داده.
شرم، در روزهای گذشته شاهد این بودیم که یک موج انتقادی نسبت به عملکرد سازمان هواشناسی در خصوص پیشبینی طوفان تهران رخ داد. اما الان شرق واکنش رئیس این سازمان رو در اصل منتشر کرده. این واکنش دقیقاً چه مسائلی رو بهش پرداخته و آیا تونسته پاسخگوی اون انتقادها باشه؟
بله، روزنامه شرق در گزارشی که صدرا محقق نویسنده اون هست اشاره کرده که آقای داوود پریزگار رئیس سازمان هواشناسی در پاسخ به همه انتقاداتی که درباره عدم پیشبینی طوفان دوشنبه گذشته و همچنین طوفان روز گذشته در تهران به ایشون وارد شده گفته که ما امکانات نداریم، ابزارهای ما بسیار در برخی مواقع عقب مانده هستند و ما نمیتونیم طوفان رو پیش بینی کنیم. حد اکثر کاری که تونستیم انجام بدیم پیش بینی تگرگ شدید در استان تهران بود و این تگرگ ما به گفته ایشون در نهایت به طوفان روز دوشنبه تبدیل شده. البته روزنامه شرق همزمان از قول آقای ابراهیم مقیمی که ایشون رئیس انجمن مخاطره شناسی ایران هست و استاد جغرافیا نوشته که این طوفان قابل پیش بینی بود، چرا که این توده گرد و غباری که راهی تهران شد و طوفان از اونجا سرچشمه گرفت در 100 تا 200 کیلومتری جنوب تهران بوده. البته روزنامه شرق امروز خبر داده که روز گذشته هم عصر روز گذشته حدود ساعت 7 بعد از ظهر بار دیگر طوفانی البته با سرعت کمتر در حدود 70 کیلومتر در تهران منجر به مصدوم شدن شماری از شهروندان شده.
شهرام رفیع‌زاده بود که ما رو همراهی میکرد. شهرام، سپاسگزارم که با ما همراه بودی در بامداد روز شنبه.
متشکرم.
اما اجازه بدید که بریم سراغ موسیقی، یه مقدار فضا رو تلطیف کنیم و به هر حال صبح روز شنبه است. بردیا افشین همکار ما رفته سراغ موسیقی هایی که مربوط به جام جهانی فوتباله و فکر میکنم این روزها دیگه همه این تب فوتبال گرفتتشون، بردیا رو هم همینطور. پس بریم بیدرنگ سراغ بردیا افشین و موسیقی های جام جهانی.
سلام، شنبه ها اغلب به تک آهنگ ها یا ویدیوهای تازه از هنرمندان ایرانی می پردازم. هنرمندانی از سبک‌های مختلف هر جای دنیا که هستند، چه اونهایی که در خود ایران فعالیت می‌کنند و چه اونهایی که بیرون از کشور. و البته در این بین اغلب هم توجه هم معطوف به هنرمندان جوان عرصه موسیقی مستقله، چرا که شاید در فضاهای دیگه کمتر به اونها پرداخته میشه. اما در این مدت در آستانه جام جهانی فوتبال، جام جهانی 2014 برزیل، به نظرسنجی ماه موسیقی رادیو فردا میپردازم که در این خرداد ماه رادیو فردا در نظرسنجی ماهانه خود از شما دعوت کرده که در بین آهنگهایی با حال و هوای فوتبالی و در حمایت از تیم ملی ایران بهترین رو به نظرتون انتخاب کنید. در نظرسنجی رادیو فردا 10 آهنگ از دوران مختلف انتخاب شده.
میخوانم از قومی کهن آبادی ایران ما، فریاد بر میآورم صد با سبد گلهایتان، با غیرتان سر بلند صد آفرین تیمانتان، ایران ایران این بوی و میگان در واقع ها لرزیده از کوروش جوانان. وطن از عمق دل با جان و تن، با شادی و فتح و ظفر پیروزی ایران من، تاریخ یادش هستین این نقشه جغرافیا، نامش خلیج فارس این مرز بر این ایران ماست، این اتحاد و افتخار ثباتی اقلیم با بین لشکر فاتح بدان عمری عقاب آسیاست، وین لشکر فاتح بدان عمری عقاب آسیاست، نفسی خروشان رستم نیاکان، تاریخ میدارد حدیث سر به دوران.
این آهنگی به اسم آواز میخوانم وطن از امیر تاجیک، آهنگی که در دوره پیشین حضور ایران در جام جهانی، یعنی جام جهانی 2006 آلمان ساخته شده بود. اون موقع این آهنگ آهنگ رسمی تیم ملی بود. 8 سال از اون تاریخ میگذره و هنوز هم به نظر میاد خیلی مردم به این آهنگ اقبالی نشون ندادند. در نظرسنجی رادیو فردا در وبسایت این آهنگ فقط 1.1% آراء مخاطبان رادیو فردا رو به دست آورده و در جای آخر در بین 10 آهنگ.
تماشا بازی ملی پوشا، با هم بشیم هم صدا، زنده باشین بچه ها، بگید خسته نباشید، سنگ تموم گذاشتید توی زمین حریف، چشا گلایی کاشتید. ماشالله 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 ماشالله. هی برای خاک ایران پیروزی آفرینی، شام و گل و پروانه
این یکی آهنگی به اسم ملی پوش ها، یک اثر با همکاری چند چهره مطرح موسیقی پاپ ایرانی، اثری از اندی، حمید، داوود بهبودی، لیلا فروهر و مکابیز. این آهنگ با 4.2% آرا در نظرسنجی وبسایت رادیو فردا در جای 8 بالاتر از آهنگی از فرزین به اسم ملی پوشان ایران که 2.1% آرا رو به دست آورده و در جای 9 و در آخرین برنامه به اون گوش میدیم. اما باید توضیح بدم برای شرکت در این نظرسنجی میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. در بالای صفحه اصلی سایت رادیو بخش فرهنگ و هنر رو انتخاب کنید و بعد هم بخش موسیقی رادیو فردا رو و در آخر در پایین صفحه موسیقی رادیو فردا میتونید بخش نظرسنجی رو پیدا کنید و اونجا به 10 آهنگی که برای ماه خرداد انتخاب شدند گوش بدید و بعد هم اگر دوست داشتید در نظرسنجی شرکت کنید و به آهنگ مورد نظرتون رأی بدید. همونجور که گفتم آهنگ‌های نظرسنجی ماه خرداد موسیقی رادیو فردا در آستانه جام جهانی فوتبال آهنگ‌هایند در حمایت از تیم ملی ایران و از دوران مختلف انتخاب شدند و الزاماً این آهنگ‌ها مربوط به حضور این بار ایران در جام جهانی نیست. در هفته‌های اخیر تا به حال تعداد زیادی آهنگ در حمایت از تیم ملی ایران در 5 حضورش در جام جهانی 2014 برزیل منتشر شدند و انتظار هم داریم به این تعداد باز هم افزوده شه تا شروع بازی‌ها. اما در نظرسنجی موسیقی رادیو فردا فقط چندتایی از آهنگ‌های جدیدی که امسال ساخته شدند وجود داره، از جمله آهنگ رسمی تیم ملی ایران به اسم دروازه‌های دنیا از احسان خواجه امیری. و به غیر از اینها بقیه آهنگ‌ها آهنگ‌هایند که تونستند به نوعی در این سال‌ها بیشتر از بقیه توجه‌ها رو به خودشون جلب کنند. اما همون جور که گفتم در آخر به آهنگی از فرزین گوش میدیم، آهنگی به اسم ملی پوشان ایران. فرزین خواننده درگذشته ایرانی از چهره های مطرح موسیقی پاپ در دهه 50 و 60 خورشیدی بود و البته او کلی هم عاشق فوتبال بود و طرفدار دو آتیشه باشگاه پرسپولیس تهران. او قبلا آهنگی معروف رو برای پرسپولیس در دهه 60 اجرا کرد، آهنگی بسیار موندگار که حتی در یاد طرفداران فوتبال که پرسپولیسی هم نیستن باقی مونده. اما این آهنگش در حمایت از تیم ملی به اون اندازه نتونسته بود رضایت‌ها رو جلب کنه. به هر حال ما به این آهنگ گوش میدیم، آهنگ ملی پوشان ایران از فرزین که در نظرسنجی رادیو فردا در جای 9.
خب اجازه بدید که بیش از این وقت شما رو نگیم که موسیقی رو هم بشنوید، اما بدونید که نیم ساعت سوم صبحانه با خبر به صورت رادیویی همچنان ادامه داره. با ما همراه باشید، از این موسیقی با صدای زنده یاد فرزین لذت ببرید با آهنگی از منوچهر چشم‌آذر.
که با کلانی گوشن و عادل خانی چیزادگان و پروین.
بله، یادی بود از هم زنده یاد فرزین و همین که ملی پوشان سابق تیم ملی ایران که برای همشون اونهایی که همچنان در قید حیات هستند آرزوی سلامتی میکنیم و برای ملی پوشان امروز تیم ملی ایران هم آرزوی موفقیت میکنیم در بازی های جام جهانی 2014 میلادی در برزیل. اما اجازه بدید که بریم سراغ خبرها. کیان معنوی اینجاست تا در ایستگاه آخر صبحانه با خبر نیم ساعت سوم ما رو در جریان تازه ترین خبرها تا این لحظه قرار بده. کیان
صبح شما بخیر. گزارش ها از ایران هاکی است که طوفان برای دومی بار در هفته گذشته عصر جمعه تهران و هومرا در نوردید. به گفته احمد وظیفه، مدیر پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی، سرعت طوفان جمعه همراه با گرد و غبار بیش از 80 کیلومتر در ساعت تخمین زده شد. به گفته رضا دهخانپور، رئیس اورژانس تهران، طوفان روز جمعه تلفات جانی نداشته، اما بر اثر حرکت اجسام و سقوط درخت‌ها بر روی خودروها 15 نفر مصدوم شدند. پترو پروشنکو، رئیس جمهوری منتخب اوکراین، امروز شنبه به عنوان رئیس جمهوری جدید آن کشور سوگند یاد می‌کند. آقای پروشنکو در انتخابات ریاست جمهوری 25 ماه می 4 خرداد در اوکراین پیروز شد. شمار قابل توجهی از رهبران جهان و یا نمایندگان آنها انتظار می‌رود در مراسم ادای سوگند پروشنکو در کیف شرکت کنند. پترو پروشنکو قول داده است که صلح و اتحاد را بار دیگر میان غرب و شرق اوکراین برقرار سازد. مراسم ادای سوگند رئیس جمهوری جدید اوکراین در حالی برگزار می‌شود که بنابر گزارش‌ها نبردها میان ارتش و جدایی‌خواهان هوادار روسیه همچنان در مناطق سلوویانسک و دونتسک ادامه دارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، روز پنجشنبه طی سخنانی در قم بدون نام بردن از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به شماری از مواضع وی در هفته‌های اخیر انتقاد کرد. آقای اژه‌ای که صحبت‌های وی از سوی سایت الف منتشر شده با اشاره به موضوع بردبرد در مذاکرات هسته‌ای که از سوی دولت حسن روحانی مطرح شده است، گفت چرا توضیح نمی‌دهید که بردبرد به معنای چیست و چگونه می‌خواهید هم ما برد کنیم و هم آمریکا. دادستان کل کشور همچنین بدون ذکر نام حسن روحانی با اشاره به جدال لفظی اخیر امام جمعه های تهران و مشهد با رئیس جمهوری بر سر وظیفه حکومت در مورد بهشت و دوزخ رفتن مردم گفت: آیا اگر یک عالم روحانی و امام جمعه ای به فکر دین مردم باشد باید آن را به سخره بگیریم؟ دادستان کل ایران همچنین بدون ذکر نام حسن روحانی مواضع اخیر وی درباره اینترنت، ماهواره و نیز رابطه دین و دولت را مورد انتقاد قرار داد. شورای امنیت سازمان ملل حمله انتحاری اخیر به عبدالله عبدالله، نامزد ریاست جمهوری افغانستان، را محکوم کرد. این شورا روز جمعه در بیانیه اعلام کرد هیچ اقدام تروریستی نمیتواند در حرکت افغانستان به سوی صلح و ثبات و دموکراسی که به گفته این شورا از سوی مردم و دولت افغانستان و جامعه جهانی حمایت میشود مانع ایجاد کند. بنابر گزارش عبدالله عبدالله، روز جمعه از 2 انفجار انتحاری در مسیر کاروان انتخاباتیش در کابل جان سالم به در برد. در این حمله دست کم 10 نفر از جمله 3 تن از همراهان وی کشته شدند. دور دوم انتخابات در افغانستان یک هفته دیگر 14 ماه ژوئن برگزار می شود. بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل، روز جمعه زاید رد زید، سفیر اردن در سازمان ملل، را به عنوان نامزد احراز سمت کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان معرفی کرد. به گفته دیپلمات‌ها 193 کشور عضو سازمان ملل قرار است در روزهای آتی انتخاب وی را برای این سمت به رأی بگذارند.
کیان معنوی و تازه ترین خبرها بود که از کیان معنوی، مسئول خبر امروز رادیو فردا، یعنی امشب که با شیفت شب بود، شنیدید. تازه ترین خبرها رو از کیان معنوی. اجازه بدید که بریم سراغ گزارش های نیم ساعت سوم صبحانه با خبر. تریبون های نماز جمعه در هفته های گذشته محلی برای ابراز نظر برخی از خطیبان شده برای مخالفت با آن چیزی که بد حجابی می دارند و تشویق مسئولان برای مبارزه شدیدتر با نوع پوشش و ظاهر برخی از جوانان در کشور. این ابراز نظرها بعد از سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره اینکه نمی شود مردم را به زور به بهشت برد پررنگ تر شده. آزادی اسدی:
اگر قبلا هوای گرم و شروع تابستان بود که بحث حجاب و مبارزه با چیزی را که بد حجابی خوانده می شود در ایران پررنگ‌تر می کرد، این بار موضع‌گیری حسن روحانی رئیس جمهور ایران و برخی از نزدیکان اوست که باعث شده حجاب دوباره موضوع ثابت بحث و جدل بین برخی از خطیبان و امامان جمعه و تعدادی از اعضای ارشد و شناخته شده مجلس خبرگان رهبری شود. آخرین واکنش روز جمعه شکل گرفت. خطیب این هفته نماز جمعه تهران آیت الله محمد علی موحدی کرمانی بخشی از خطبه خودش را به حجاب اختصاص داد.
این کشور اسلامی است، باید چهرهش اسلامی باشد. نمایان شدن بد حجاب ها در این کشور دهنکجی است به نظام، دهنکجی است به اسلامیت نظام، دهان کجیست به خون شهدا و پایمال کردن خون شهدا. مسئولین نباید رضایت بدن به این چنین چیزی.
آیت الله موحدی کرمانی تاکید کرد اگر چیزی که او گناه نامید در خانه انجام شود، هیچ کس مسئولیتی در قبال آن ندارد و حق تفحص هم ندارد، اما اگر در کوچه و خیابان انجام شود،
در این صورت همه گناهکارند. اگر اقدام لازم رو برای ریشه‌کن کردن گناه انجام ندن، همه مست، اگر راضی شدن همه شریکند.
خطیب نماز جمعه این هفته تهران بعد از محمد تقی مصباح یزدی چنین واکنشی را نشان می‌دهد. در هفته که گذشت آقای مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان بدون نام بردن مشخص از کسی گفت برخی افراد عمامه به سر که دارای مسئولیت هستند در واکنش به اجتماع مردم در خصوص بدحجابی آنها را کسانی معرفی می‌کنند که اسلام را نشناختند و آنها را متهم به توهم می‌کنند. باید از او پرسید دینت را از کجا یاد گرفته ای؟ از فیضیه یا انگلستان؟ این سخنان واکنش به این بخش از صحبت‌های حسن روحانی است که در مراسمی به مناسبت روز جهانی محیط زیست ایراد کرده بود.
بعضی از مردم بیکارن، واقعاً دوچار توهماتن، مداوم قصه دین و آخرت مردم رو میخورن، نه دین رو میدونن چیه نه آخرت میدونن چیه، هیچ کدام، همش قصه میخورن برام.
قبلا نیز این سخنان حسن روحانی فرصتی برای حمله شدید احمد علم الهدا و احمد خاتمی امامان جمعه مشهد و تهران برای او به وجود آورده بود. از جمله آقای علم الهدا گفته بود با قدرت جلوی کسانی که مانع بهشت رفتن مردم شوند میایستیم. تقی رحمانی از فعالان ملی مذهبی که حالا در فرانسه اقامت دارد این شرایط را یک چالش بزرگ و تازه می داند.
با توجه به شروعی سخنان و حرفای تیز آقای روحانی مورد این که مثلا نمیشه افراد به زور به بهش برد، یه نوع به چالش کشیدن تفکر دینی حکومت دینی هم هست و این در حقیقت تحریک کننده است.
اما این تنها حسن روحانی نیست که در مقام یکی از مسئولان بلند مرتبه کشور در مورد برخورد با نوع پوشش جوانان دیدگاه متفاوتی را نشان می‌دهد. هفته‌ای که گذشت یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که سالهاست سکوت کرده و کمتر خبری از او منتشر می‌شود، مقابله مستقیم با بدحجابی را یک اقدام اشتباه خواند. علی اکبر ناطق نوری در جمع تعدادی از روحانیون حوزه علمیه خوزستان گفت که بدحجابی این روزها نشانه اعتراض مردم به حکومت است. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در فرانسه این سخنان ناطق نوری را یکی از واکنش‌های مهم در این زمینه بین مسئولان نظام می‌داند.
اینکه ایشون کاملا موضع مخالفی می‌گیره خیلی معنی‌دار هست. یکی از تندترین مواضع علیه رفتارهای رسمی و انتظامی حکومت بوده علیه حجاب و پوشش زنان و پسرها در ایران، و البته همزمان اینکه این رو تفسیر می‌کنه به یک رفتار اعتراضی. این نقطه نظرات از طرف آقای ناطق نوری کاملا متفاوت است با دیدگاه‌هایی که از تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی به ویژه صدا و سیما و نماز جمعه ابراز میشه. این دست چالش‌ها ممکنه که حکومت رو با یک بحران‌های اجتماعی روبرو کنه. از سر عملگرایی چاره‌ای ندارن جز اینکه واقع بینانه و با تساهل و تسامع بیشتری مواجه بشن با نحوه زندگی اکثریت جامعه ایران به ویژه طبقه متوسط شهری.
هوای گرم و تابستانی که در راه است با مانتوها و لباس‌هایی که شاید کوتاه‌تر و نازک‌تر می‌شوند سال‌هاست یکی از دغدغه‌های برخی مسئولان است. دغدغه‌ای که البته برای برخی جوانان هم تبدیل به پیدا کردن راه‌های میانبری می‌شود که به میدان‌ها و خیابان‌هایی با حضور ماشین‌های گشت ارشاد ختم نشود.
گزارشی رو شنیدید از آزاده اسدی.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که قصد داره 3300 خانه جدید در شهرک‌های یهودی نشین در شرق بیت المقدس و کرانه باختری بسازه. به گزارش خبرگزاری فرانسه، طرح ساخت 1500 خانه جدید و برنامه‌ریزی برای اضافه کردن 1800 خانه دیگه به شهرک‌های یهودی تنها 72 ساعت پس از این مسئله صورت می‌گیره که دولت وحدت ملی فلسطینی سوگند خورد. این تصمیم با واکنش منفی جامعه جهانی هم روبرو شده. جزئیات بیشتر رو بگذارید از فرین آسمی بشنویم.
دولت‌های غربی حمایت خود را از اتحاد فتح و حماس نشان دادند، اما اسرائیل اعلام کرده آنچه را دولت ترور می‌خواند تحریم خواهد کرد. اسرائیل همچنین گفته 1500 خانه جدید و نقشه برای اضافه کردن 1800 خانه دیگر در دستور کار این کشور قرار دارد. گفته‌های اسرائیل با واکنش شدید فلسطینی‌ها روبرو شد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل هم ابراز نگرانی عمیق خود را از ساخت خانه‌های جدید در شهرک‌های یهودی نشین اعلام کرده است. سخنگوی بان کی‌مون گفته او از اسرائیل خواسته تا به خواسته های جامعه جهانی درباره متوقف کردن فعالیت های شهرک سازی توجه کند و به تعهداتش به قوانین بین المللی و نقشه راه متعهد باشد. ماری هرف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه تأسف عمیق خود را از تصمیم اسرائیل اعلام کرد و گفت چنین تصمیماتی به روند صلح کمک نمی‌کند. او همچنین گفت آمریکا شهرک‌سازی را نامشروع خوانده و از هر دو طرف خواسته از اقدام‌هایی که باعث تنش بیشتر می‌شود خودداری کنند. اتحادیه اروپا هم اعلام کرده از تصمیم اسرائیل عمیقاً ناامید شده و گفته از مقام‌های اسرائیلی خواهد خواست تصمیم خود را عوض کنند و تلاش‌هایشان را به سمت گفتگوهای صلح هدایت کنند. اتحادیه اروپا معتقد است این حرکت به ضرر گفتگوهای صلح است. آلان لیل، مدیر کل پیشین وزارت خارجه اسرائیل و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره تصمیم اسرائیل مبنی بر ساخت خانه‌های بیشتر در شهرک‌های یهودی می‌گوید:
در حقیقت این پاسخی است از سوی اسرائیل، تدبیری است که در اعتراض به دولت وحدت ملی فلسطین اتخاذ کرده. من مخالف این شهرک‌سازی ها هستم. فکر می کنم شهرک‌سازی اشتباهه. این کار اسرائیل رو بیشتر منزوی می کنه. اما این خبر راهی برای اسرائیل که نشون بده هر کاری بخواد انجام میده. بنابراین فکر میکنم این تصمیم ها در بین مردم اسرائیل محبوبه. اما اونطور که جامعه بین المللی به این خبر واکنش نشون داده، این تصمیم اشتباهه.
اسرائیل اما انتقادها را رد کرده و یک مقام مسئول که نخواسته نامش فاش شود در بیانیه اعلام کرده عجیب است که جامعه جهانی میگوید اتحاد فلسطینیان که توسط شبه نظامیان حماس حمایت می‌شود در پیشبرد صلح مؤثر است. همزمان یک مقام فلسطینی به خبرگزاری فرانسه گفت که فلسطینیان به طور جدی در فکر این هستند که علیه فعالیت‌های شهرک‌سازی از اسرائیل به دادگاه بین‌المللی شکایت کنند. بعد از سال‌ها نزاع و اختلاف شدید داخلی فلسطینی، 12 خرداد سال جاری کابینه دولت وحدت ملی فلسطینی سوگند یاد کرد. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، هنگام ادای سوگند کابینه گفت با تشکیل دولت وفاق ملی پایان دو دستگی فلسطینی ها را اعلام می کند. سخنگوی حماس هم به خبرگزاری فرانسه گفت که به دولت وفاق ملی درود می گوید و این دولت تمام فلسطینی ها را نمایندگی می کند. دولت اسرائیل ماه گذشته برای بیان خشم خود از تشکیل دولت وفاق ملی فلسطینی و مشارکت حماس در کابینه جدید پایان مذاکرات سیاسی با فلسطینی ها را اعلام کرد. با وجود ناخشنودی اسرائیل از آشتی ملی فلسطینی ها، جان کری وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با محمود عباس از فلسطینی‌ها و دولت اسرائیل خواست مذاکرات صلح را از سر بگیرند. آلان لیل، مدیر کل پیشین وزارت خارجه اسرائیل و تحلیلگر روابط اسرائیل و فلسطین، درباره اینکه با وجود این مسائل آیا مذاکرات صلح پیشرفتی خواهد داشت یا نه میگوید:
نه، روند صلح نمیتونه ادامه پیدا کنه. به همین سادگی نمیتونه ادامه پیدا کنه. تا زمانی که دولت وحدت ملی فلسطین دولت و نماینده فلسطینی هاست، اسرائیل به گفتگوهای صلح ادامه نخواهد داد. این روشنه.
This is very clear.
به گزارش خبرگزاری آلمان، روز جمعه پلیس اسرائیل به یک استودیوی تلویزیونی فلسطینیان در شرق بیت المقدس حمله کرد. این حمله هنگام پخش زنده یک برنامه محبوب فلسطینی صورت گرفت.
گزارش فرین آسمی رو با هم شنیدیم.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی میگه که مقام‌های آمریکایی مذاکره کننده با بانک فرانسوی BNP پاریبا در مورد اتهام نقض قانون تحریم‌های بانکی علیه جمهوری اسلامی ایران از جریمه 16 میلیاردی سخن گفتند. رقم 16 میلیارد دلار جریمه در صورت عملی شدن اجرای اون از هنگام اعمال قوانین مربوط به تحریم‌های دولت جمهوری اسلامی ایران بزرگترین رقم کیفری علیه یک نهاد بانکی و پولی بین‌المللی خواهد بود. ولی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن از قول کارشناسان میگه که احتمال توافق بر سر چنین رقمی و پرداخت اون بعید به نظر میرسه. نادر صدیقی.
گزارش اختصاصی خبرگزاری رویترز در مورد رقم جریمه 16 میلیارد دلاری علیه بانک فرانسوی BNP پاریبا که به نقض تحریم‌ها علیه دولت ایران متهم شده از قول منابع آگاه و موثق مخابره شده. پیش از این هم رقم جریمه ای معادل 10 میلیارد دلار اعلام شده بود که خود رکوردی در تعیین کیفرهای دولت آمریکا محسوب می شود. در گزارش رویترز گفته می شود که اگرچه رقم 16 میلیارد دلار به صورت تکتیک گفتگوهای مقامهای آمریکایی با نمایندگان بانک فرانسوی عنوان شده، ولی فراموش نباید کرد که پارسال بانک آمریکایی JP مورگان چیس و کمپانی در رابطه با اتهامهای مربوط به وامهای مسکن 13 میلیارد دلار جریمه پرداخت کرد. در گزارش رویترز همچنین آمده است که BNP پاریبا پرداخت 1 میلیارد دلار جریمه را به مقام‌های آمریکایی پیشنهاد کرده است. به نظر می‌رسد که رقم 10 میلیارد دلار میزانی است که مذاکره کنندگان بر محور آن چانه‌زنی می‌کنند و در صورت نهایی شدن این مبلغ 2 میلیارد دلار به سرویس مالی ایالت نیویورک، یکی از 5 سازمان دولتی درگیر در این پرونده، تعلق خواهد گرفت. کامران دادخواه، استاد دانشگاه در ایالت ماساچوست، اقتصاددان و کارشناس امور بانکی، میگوید که سرانجام ممکن است نمایندگان بانک فرانسوی و مقام‌های آمریکایی به توافقی بر سر میزان جریمه برسند.
در چند سال اخیر این رفت شده که دولت آمریکا برای این جریمه ها همینطور بیشتر و بیشتر کرده، باعث بشه که این بانک‌ها و این مؤسسات این کار رو دیگه انجام ندهند، یعنی فشار زیادی برشون بار بیاد. برای اینکه همین BNP پاریبوس پیشنهاد کرده بود که خب ما فقط 1 میلیارد دلار بدیم، در مقابل اون آمریکایی‌ها هم اومدن گفتن نه 16 میلیارد دلار بدیم، که حالا این مذاکرات که بکنن یه چیزی در حدود بین اینها در بیاد. یه مسئله دیگه من با خدمتتون عرض کنم و اون این است که معمولا این پرداخت‌ها یکجا نیست. فرض بفرمایید که حتی 10 میلیارد دلار یا 8 میلیارد دلار یا هر چی به هر حال آخر کار توافق بشه، این یکجا پرداخت نمیشه که ارزش واقعیش این مقدار نخواهد بود. برای اینکه ملاحظه بفرمایید که یه بانکی اگر بخواد 10 میلیارد دلار یا حتی 5 میلیارد دلار یکجا پرداخت کنه، امورش دچار مشکلات قابل توجهی خواهد شد.
در 2 سال گذشته وزارت دادگستری ایالات متحده رکورد کیفرهای مالی سازمانهایی را که تحریم‌های اعمالی علیه دولت‌های مختلف و از آن جمله جمهوری اسلامی ایران، سودان و کوبا را نادیده گرفته‌اند شکسته است. گزارش رویترز از قول منابع آگاه میگوید که جریمه سنگین بانک فرانسوی با توجه به شدت و میزان نقض تحریم‌های مربوط به دولت‌های ایران و سودان توجیه پذیر است. مقام‌های آمریکایی ممکن است این بانک را حتی از گردونه معامله با دلار خارج کنند. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده که مدیرعامل بانک BNP پاریبا ممکن است قربانی این ماجرا بشود و استعفا کند.
گزارش نادر صدیقی بود که شنیدید.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اما اجازه بدید که پیش از اینکه بریم گزارش بعدی رو بشنویم، من چند تا از اسمس های شما رو که همکنون آماده شده و به دستم رسیده براتون بخونم. شنونده می نویسه: آیت الله خامنه‌ای بهترین و مهربانترین رهبر است، ولی چندین نفر از تندروهای معروف کشور را به نابودی و دیکتاتوری کشانده و سکوت رهبری در برابر آنها باعث شده که همه مشکلات کشور را به گردن رهبر بیندازند. شنونده دیگری می نویسه: گیرم هواشناسی ما نتوانستند طوفان روز دوشنبه را پیش بینی کنند. شما و بی بی سی هم که نگفتید که هر روز پیش بینی می کنید. شنونده می نویسه: شما آزادی و امنیت فرهنگی و شهروندی را بیاورید. هر جا ما خودمان انرژی خورشیدی، باد و آبی و غیره که وجود دارد بدون تحریم وصل می کنیم. شنونده هم می نویسه: ما می تونیم از انرژی خورشیدی و باد و آب استفاده کنیم به جای این همه دردسر انرژی اتمی. این چند تا از اسمس هایی بود که آماده بودم من براتون خوندم. سوال روز ما هم در خصوص سرآغاز 26مین سال رهبری آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. همونطوری که میدونید آیت الله خامنه ای در 14 خرداد 1368 خورشیدی و در پی درگذشت آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران از سوی مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد. شما به عنوان شنونده رادیو فردا درباره رهبری آیت الله خمینی در 25 سال گذشته چه فکر میکنید؟ 2042-02-21-12-21-12 از همکنون در اختیار شماست تا پیام‌های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. اما در افغانستان دو بمب روز جمعه در برابر هتلی در کابل منفجر شد که آنجا گرد همایی انتخاباتی عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری برگزار می‌شد. بنابر گزارش‌ها عبدالله عبدالله آسیبی ندید، اما به گفته وزارت داخلی افغانستان انفجارها که یکی حمله انتحاری و دیگری بمبی جاده‌ای بود 6 کشته و 22 زخمی بر جای گذاشت. بکتاش خمسه‌پور در همین ارتباط با گزارشگر رادیو افغانستان آزاد بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی که از محل انفجارها دیدن کرده گفتگو کرده. جمشید حبیبزاده در کابل:
روز جمعه کارون موتورهای تیم اصلاحات و همگرایی در مرکز شهر کابل هدف حمله انتحاری قرار گرفت. ناصر عبدالله حوالی ساعت 5 روز جمعه یک محفل اعلام حمایت از تیمش به کابل از حکومت و نیروهای امنیتی افغان خواست تا چگونگی این حمله را با جدیت بررسی کرده و جلو وقوع همچون حملات بگیرند. آقای عبدالله عبدالله از تمامی مردم افغانستان نیز خواست تا به طور گسترده در انتخابات 24 جوزا اشتراک کنند و از چنین توطئه‌ها نهراسند.
آقای حبیبزاده، این آماری که وزارت داخلی افغانستان داده 6 کشته و 22 زخمی تا این لحظه همین آمار؟
کماندانی امنی کابل در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت که به این حمله 3 محافظ دکتر عبدالله عبدالله کشته شدند و همچنان 3 فرد ملکی و 22 تن دیگر از افراد ملکی زخم برداشتند.
شما از محل انفجارها دیدن کرده اید، وضعیت محل رو چگونه دیدید؟
وقتی که من به اونجا رفتم به محل رویداد، دو موتر از تیم اصلاحات و همگرایی کاملا تخریب شده بود و قماندانی کابل گفتن که مجموع 6 موتر در این حمله انتحاری تخریب شدن که 2 این موترها مربوط به تیم اصلاحات و همگرایی میشه و 1 تعداد از افراد ملکی و محافظین دکتر عبدالله عبدالله زخم برداشته بودن و مردم نگرانی داشتن که در داخل شهر هر نیروهای امنیتی نتونستن تامین امنیت کمپاین های انتخاباتی را بکنن.
آقای حبیبزاده، در افغانستان چه گمان زنی هایی درباره عامل یا عاملین این حمله وجود داره؟
قماندانی امنیه کابل و نیروهای امنیتی درچه نگفتن که کدام گروه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته، اما تاکید دارن که در گذشته همچون حملات مخالفان مسلح دولت انجام دادن و هدفشان از حمله روز جمعه بر تیم اصلاحات و همگرایی همین است که وحشت به میان بیارن تا از رفتن در انتخابات و اشتراک در انتخابات صرف نظر بکنن.
خب اشرف غنی نامزد دیگر دور دوم انتخابات و حامد کرزای رئیس جمهوری که دورش رو به پایانه، هر دو این حمله رو محکوم کرده و اون رو عملی از دشمنان افغانستان برای برهم زدن روند دموکراتیک خواندند. همزمان در حمله جداگانه شورشیان رئیس ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله در استان فاریاب را هدف سوء قصد نافرجام قرار دادند که در این حمله یک محافظ کشته شد. در این مقطع که یک هفته به برگزاری دور دوم انتخابات مونده، این حملات چه مفهومی میتونه داشته باشه؟
نیروهای امنیتی افغان میگن که مخالفان مسلح تلاش جدی دارن تا دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مختل بسازند. افغان تعهد میکنن که نمیگذارن تا مخالفان مسلح به اهداف خود برسن و هدفشان از این گونه حملات ها و تنها به گفته مقامات امنیتی افغان برهم زدن انتخابات و ایجاد ترس در میان مردم برای که اونا نرن در روز بدهی و در این پروسه دموکراتیک اشتراک نکنن هست.
گفتگویی بود با جمشید حبیب‌زاده در کابل در خصوص انفجار دو بمب روز جمعه در برابر هتلی در کابل که گرد همایی انتخاباتی عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان در اونجا برگزار شد. اما همراه می‌خوایم بشیم با مهدی رستم‌پور مثل هر روز و بشنویم درباره یکی از ستارگان جام جهانی فوتبال. من در اینجا از شما خداحافظی می‌کنم، بشنویم با هم این برنامه رو.
ستارگان جام بیستم، کریستیانو رونالدو پرتغال. پدرش به خاطر علاقه‌ای که به رونالد ریگان هنرپیشه و رئیس جمهور سابق آمریکا داشت، نام رونالدو را روی او گذاشت. کریستیانو رونالدو فوتبال را از 3 سالگی روی ماسه‌های سواحل مادیرا آغاز کرد. از بچگی طرفدار بنفیکا بود، اما تقدیر اینطور رقم خورد که به تیم رقیب یعنی اسپورتینگ لیسبون برود. سال 2002 در نوجوانان اروپا بازی کرد. همان سال دعوت شد به تمرینات آرسنال و ملاقات با آرسن ونژه. همزمان مورد توجه لیورپول و بارسلونا هم بود که سرسختانه خواهان جذب او بودند. اما وقتی تابستان 2003 اسپورتینگ در لیسبون 3-1 منچستر یونایتد را شکست داد، نظر سر الکس فرگوسن به نابغه 18 ساله پرتغالی جلب شد و او به یونایتد پیوست. با شیاطین سرخ چندین بار جام حذفی و لیگ برتر انگلستان را فتح کرد. لیگ قهرمانان اروپا و جام باشگاه‌های جهان را به دست آورد. جایزه انفرادی کفش طلای اروپا را هم نصیب خود کرد. سال 2008 با 42 گل در طول فصل رکورد 40 ساله تاریخ باشگاه که در اختیار جورج بست بود را شکست. رئال مادرید در تابستان سال 2009 با قرارداد 94 میلیون یورویی رونالدو را به خدمت گرفت و رکورد گران قیمت ترین فوتبالیست جهان را شکست. کریس در این باشگاه هم با به ثمر رساندن 51 گل در فصل رکورد تاریخ باشگاه که در اختیار فرانس پوشکاش افسانه‌ای بود را شکست. 110 بازی ملی دارد و 49 گل زده. اولین گل ملی را در یورو 2004 به یونان زد. فقط 19 سالش بود. طی 10 سال عضویت در تیم ملی نایب قهرمان جام ملت‌های اروپا شده و به مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2006 هم رسیده. اولین گل خود را در جام جهانی مقابل ایران به ثمر رساند و ضربه پنالتی را وارد دروازه ابراهیم میرزاپور کرد. این تنها گل او در جام 2006 بود، اما برای صعود به جام جهانی 2006 6 گل زده داشت و سهم ارزنده‌ای در صعود مستقیم تیمش. رونالدو که در جام 2006 فقط 1 گل به ایران زده بود، در جام جهانی 2010 هم فقط 1 گل به کره شمالی زد. نبوغ او کمکی به کارلوس کیروش نکرد و پرتغال از دور مسابقات کنار رفت. اما برای صعود به جام جهانی 2014 در نبرد حذفی بین سوئد و پرتغال که به جنگ تن به تن زلاتان ابراهیموویچ و رونالدو مشهور شد، رونالدو 4 گل در 2 بازی رفت و برگشت به ثمر رساند. زلاتان فقط 2 گل. رونالدو یک تنه پرتغال را به جام بیستم آورد. مرد سال فوتبال جهان هم شد و بالاخره لیونل مسی را جا گذاشت. پرتغالی ها امیدوارند نمایش شکوهمند او در طول فصل در جام جهانی هم تکرار شود.